أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. تمثيل أصناف الفاعلية المذكورة وأنهاؤها الستة المذكورة متحققة في نفس الآدمية بالقياس إلى أفاعيلها المختلفة، فإن فاعليتها بالقياس إلى تصوراتها وتوهماتها بالرضا، فكذا بالقياس إلى قواها الجزئية المنبعثة عن ذاتها المستعلية مستعملة إياها المستخدمة له كبهمها وخيامها، فإن النفس تستخدم المتفكر في تفصيل الصور الجزئية وتركيبها حتى تنتزع الطبائع من الشخصيات وتستنبت النتائج من المقدمات، وليس تلك القوى إدراك ذواتها لكونها جسمية وتجسم من مبانى الإدراك كما سيأتي. ألا أن الوهم الذي هو الرئيس سائر القوى ينكر نفسه، فكيف حال سائر المدارك الجزئية؟ والاستخدام لا يتم إلا بإدراك جزئي لما يستخدم وما يستخدم فيه، فالنفس تدرك تلك الآلات المنبعثة عنها بنفس ذاتها المدركة بذاتها المدركة لا بإدراك تلك القوى بذاتها كما علمت، ولا بإدراك حالة أخرى لها لذاتها إذ لا حالة لنال. در پایان این فصل 15 که اصناف فاعل رو بررسی فرمود، 6 قسم از فاعل ها رو بیان فرمود. در این تمثیل می فرماد این اصناف فاعلیت هایی که گفته شد همه اینها در فاعلیت نفس قابل تصور قابل اثباته، که نفس می تواند همه این فاعلیت ها را داشته باشد. حالا همه این 6 صنف از اصناف فاعلیت را ایشون در باره نفس تطبیق میده، و اصل این مسئله هم تمثیل اونها در حد تمثیلی که اینها در اینجا هم هست، تا بحث من عرف و نفسه و فقط عرف و ربه تبیین بشود، که اون که انسان اون مقداری که بتواند به نفس آگاهی پیدا بکند به همون اندازه میتواند به رب نفس هم آگاهی پیدا کرده باشد. لذا میفرمان تمثیل اصناف الفاعلیت المذکوره که الان اینجا گفتیم 6 و انها و از 6 المذکوره که اینجا حالا آورده شد و ثبت شده و نوشته شده، همه اینها متحققتون به نفس آدمی، همه این 6 قسم در نفس انسانی تحقق دارد، بالقیاس الى افاعیل هل مختلفه، فعلهای گوناگونی که نفس دارد، فاعلیت نفس به لحاظ این فعلهایش همین انواع فاعلیت ها تحقق دارد. حالا یکی یکی اینا رو بررسی میکنه. فإن فاعلیتها فی القیاس الی تصوراتها و توهماتها بالرضا. فاعلیت نفس نسبت به تصورات و توهمات اون فاعلیت بالرضا. این از آخر شروع کرده که فاعلیت بالرضا آخرین قسم از فاعلیت بود. فإن فاعلیتها فاعلیت نفس بالقیاس الى تصورات نفس و توهمات نفس، این فاعلیت به نوع فاعلیت بالرضا. و کذا بالقیاس الى قوا الجزئیه، نفس نسبت به اعمال قوای جزئی خود نیز فاعل بالرضا است. و همچنین بالقیاس نفهمون فاعلیت نفس به قیاس الى تصورات و توهمات، همچنین فاعلیت نفس به قیاس الى قوا الجزئیه، اون قوا جزئیش که المنبعثه عن ذاتها، این قوا جزئی که از خود ذات منبعث می شود، المستعمله ایاها، به تحت فرمان ذاتند و نفسند، المستخدمت لها برای نفس، که وهمها و خیالها، این قوای جزئی هم پس اعمال قوای جزئی وقتی نفس انجام میده فاعلیتش به نفع فاعلیت به رضاست، که وهمها و خیالها که اینا قوای جزئی برای نفسن. فإن النفس تستخدم المتفکره. این رو در بحث فصوص مرحوم فارابی خیلی شیرین و خوش بود، خیلی مقصود این مباحث رو اونجا داشتیم در تشریح این قوای ظاهری و باطنی. گفتیم در قوای باطنی قوه است که به نام متصرفه معروف است، این قوه متصرفه هرگاه در تحت تدبیر عاقله قرار بگیره بهش میگن متفکره، و الا هم متفکره به این لحاظ متوهمه از یک لحاظی، و اسم معروفش هم متصرفه است که این قوه متصرفه در وسط این قوا قرار گرفته. این صورتها و معانی که در انبار صورتها و در انبار معانی که قوه حافظه و قوه خیال است، چون قوه خیال و قوه حافظه دو انبارن برای دو قوه درک حس مشترک بوده باشه و واهمه، این قوه متصرفه از اون معانی در اون انبارها و از اون صور اینها را دوباره میاره، در اونا تصرف میکنه، دوباره اینها رو میفرسته به قوه درک که از این جهت قوه متصرفه است. یعنی تصرف میکنه در این معانی و در این صورتها که کار بسیار مهمی هم برای او هست. بفرماد نفس متفکره را، یعنی ها متصرفه را استخدام میکنه، فی تفصیل صور الجزئیه و ترکیب اونها، این در تحت استخدام نفس، حتی تنتزع به وسیله همین استخدام التبائع من الشخصیات و تستنبت به وسیله به برکت همین تصرفات و استخدام النتائج من المقدمات. ببینیم که تصرف نفس نسبت به اینها، فاعلیت نفس نسبت به اینها فاعلیت بالرضا خواهد بود. منتها ایشون الان فرمایشون در اینجا که می‌فرماد و لیس تلک القوا ادراک ذواتها، این بیان ایشون بر مبنای فلسفه رائج مشاست، و الا نظر شریف خودشون این است که این قوا تجرد برزخی دارن. مرحوم صدرالمتعالین تثبیت کردن و تحقیق فرمودن به اثبات رسوندن که برای این قوا مخصوصا قوه خیال اینا تجرد برزخی دارن، اینها مادی نیستن. اونجا که الان اینجا میفرمون بر اساس اون فلسفه رایج مکشاف که برای اینها تجرد قائل نیستن.
سبب یه وقتی از جنس مدرکش مثلا عقلی باشه میشه تجرد عقلی، یه وقتی از جنس مثلا در خیال تصرف میکنه میشه تجرد خیالی.
بله، یعنی حداقل تجرد مثالیست برای اینه ثابت شده،
اون هم ضابط شده میشه.
بله، حالا به این جهت که اینها خودشون یعنی مادی نیستن، به تعبیر ایشون جسمی نیستن. اگر جسمی بود، تجسم بود، خب کبرای کلیش درسته، تجسم مانع ادراکه، اما اینها میخواییم بگیم ادراک به ذات خودشون دارند، یعنی مادی و جسمی نیستن. حالا کیفیت تجردشون، انهای تجردشون، مراتب تجردشون چیست؟ اون در جای خودش مطرحه. پس این که ایشون میفرماد و لیست الکل قوا ادراک و زواده هاییم بر مبنای فلسفه رایج مشاست که اینها ادراک ذات خودشون رو ندارن. چرا اینها مدرک ذات خودشون نیستن؟ لکه اونها جسمیتن. خب این رو محل تأمل، ولی و تجسم من موانع الادراک، این کبرای کلی بله درسته، تجسم مانع ادراک است. هر جا تجسم بود اونجا ادراک نیست. اصلا ادراک به طور کلی چه حصل ادراک، چه مدرک، چه مدرک، علم، عالم، معلوم، همه اینا در محدوده مجردات. اصلا علم مال مجرداته، ادراک مال مجرداته. جسم و جسمانی نه مدرک میشوند نه مدرک، نه عالم میشوند نه معلوم. این رو بارها دیگه مستحضرید که اگر یک شیء مادی بخواد معلوم بشه، از اون جهتی شیء مادیست معلوم واقع نمیشه. این قوت نفس است که نفس میاد از اون شیء مادی صورتی انتزاع میکند، این صورت انتظار شده دیگه با مادی نیست و صنفیت با عالم پیدا میکنه.
ما در اتحاد خاص و مخصوص میگیم
بله حسی، منطقه اون که ادراک حسی میکنه، ادراک حسی که مادی نیست، اونی که محسوسه که مدرک واقع نمیشه. حرف همینه دیگه،
قوه حسی خودش مادی دیگه.
نه قوه، این که قوه لمس، این که قوه است، این که داره ادراک میکنه، واسطه برای ادراک نفسه بر مبنای حکمت متعالی مطلق علم مجرده، حتی حسش. چون در حکمت مشا حرف اتعاد عاقل به معقول مطرح است، بعد چون در حکمت متعالیه مطلق ادراک و علم را مجرد میدونن، اونجا اصلا تعبیر عوض شده، اونجا اتحاد عالم به معلومه.
این مدرک هستن یا نه؟ مدرک باشن وقتی اینه سینا بوده توی اشارات میگه که نوات سلپو میگه که چیزی که بخواد مدرک غیر خود باشد فرد و این هست که مدرک خودش هم
بله.
اگر ما یعنی مشا میپذیره که واهم مدرک معنای جزئی هم از حتما باید مدرک خودش هم باشد.
بله، اونجا حرف در بعض تجرد اینها و ادله تجرد اینها و اینا که مجرد نمیدونن، این حرف اونجا فراوان مطرح است. اونجا ممکنه اونا بفرمان که نه، این قوه کارش ادراک نیست، این ابزار ادراک، ادراک نفس میکنه. ادراک رو به اینا نسبت نده. از این جهت باز حرف الان محل بحث الان نیست، خود این در بحث تجرد این قوا بحث مبسوطی است در جای خودش. الان اون چی که اینجا مطرح است، ایشون میفرماد که نکونه ها جسمیتن و تجسم ها من مبانی الادراک کما سیاتی، و این کما سیاتی خود خیال آدم راحت میشه که الان ما رو مبنای خودمون جا حرف برای نیست بزنیم، حالا این حرف رو بدن شد. الان ان الوهمه، حالا این اما ادامه حرفایشون که الا ان الوهمه الذي هو الرئيس سائر القوى ينكر نفسها ای لا يدرك نفسها، وهم که رئیس این قواست، سلطان این قواست، این ينكر نفسها، مدرک نفس خودش نیست. و کیفه حال و سایر مدارک جزئیه که دون او هستن رو همون مبنای آقای و از طرفی ول استخدام لا یتم الا به ادراک جزئیه، اگر بخواد استخدام بکنه اون کسی که اینها رو استخدام میکنه بدون ادراک اینا که نمونه رو استخدام بکنه، ول استخدام لا یتم الا به ادراک جزئیین لما یستخدمو و ما یستخدمو فی، نفس که مثلا میخواد این قوه رو استخدام بکنه هم باید ادراک این قوه را که مستخدم اوست باید ادراک بکنه، هم اون چیزی را که این رو برای او استخدام میکنه، این ولا استخدام معنا نداره. و الاستخدام لا یتم الا به ادراک جزئی لما یستخدم و ما یستخدم فیه، فالنفس تدرک و تلک الالات منبعثه انها به نفس ذات المدرکه و ذات المدرکه، نفس ادراک این آلات رو دارد، آلاتی که منبعثن از نفس، منتها انبعاثشان به نفس ذات المدرکه است و ذواتی که اونها رو ادراک میکنه لا به ادراک تلک القوا، چون این قوا که درک ندارن، نفس خودش اونها رو ادراک میکنه، لا به ادراک تلک القوا لذواتا. این کما علمتر، این هم که الان دو سطح پیش گفتیم که اینها خودشون جسم و جسمانی هن و در اونها ادراک وجود نداره، این کما علمتر، این همین دو سطح بالا. ولا به ادراک آلتن، یعنی وصل ادراک آلت دیگری نیست، ولا به ادراک آلتن اخرى لها برای نفس، این نسخه ما یه لذات ها افتاده داره بر شما اینجور نباشه، ولا به ادراک آلتن اخرى لها لذات ها از لا آلت لآلتن، این عبارتی شد اینجور برست. این درباره فاعل بررضا و فاعلیت و آبل قیاس الاما یحصل منها به مجرد تصور و توهم بالعنایت، فاعلیت نفس نسبت به اموری که با صرف تصور و توهم موجود می شوند فاعل بالعنایت. خب نفس بر اموری که برای او هست که به صرف تصور و توهم موجود میشه، اونجا نفس فاعل اونهاست، فاعلیتش هم بالعنایت. و فاعلیت نفس بالقیاس الی ما یحصل منها از نفس به مجرد تصور، به صرف و مجرد و تصور و توهم اون انجام می شود و حاصل می شود، این فاعلیتش بالعنایت. دو تا مثال می زنه، که سقوط من الجدار المرتفع الحاصل منها من تخیل السقوط. خب این بالای دیوار، فرض کن اگر انسان رو زمین بخواد راه بره، در یک زمین عرض مثلا 20 سانت یا دایم دهسان راحت بخل راحت را میره، اما یه دیوار 50 سانتی است، اونجا 5 متر ارتفاع داره، اونجا که میخواد حرکت بکنه، این که تو عرف میگن نترس میفتی، این نترس یعنی تصور افتادن نکن، اونجا که بخواد حرکت بکنه، همین که تصور افتادن کرد زانا لرزید و اینا. حالا بعض از افراد هستن که در یک داربستانی بسیار بالا اونجا اصلا از پایین دیده نمیشه، من اونجا کارشون رو میکنن، صبح تا شب میزنن میگیرن، خیلی کارشون رو میکنن. اما اون یه آقای طلبه که از پله بخواد ببرو کنه، میبینه اونجا تا لباسش باشه که وقتی نیفته. این چون ما بیشتر کارتی نداریم دوشت تصورات، خیلی ما خودمون رو مشغول میکنیم. برای از اینکه همین که رو دیوار میگه تصور افتادن، حتما داره همین پیش اومده، حتما گاییم پایین رو نگاه نمی کنن، پایین رو نگاه نمی کنن، برای اینکه همین نگاه در رو افتاد، این دیگه پایین به دنایی هست می دونن. که سقوط من الجدار المرتفع الحاصل منها من تخیل سقوط. این یک مثال باست. والقبض الحاصل في جرم اللسان المغصر للرطوبة في تصور حال شيء الهامز. خب زبان یک ویژگی داره که تعبیرش المغصر للرطوبة، زبان انسان یک جور آفریده شده که این دائما ترابش دارد، آبادش ترابش میکنه. حالا خود زبان یا زیر زبان، مخصوصا زیر زبان که اون مرکزشه، اون چشمه صاف زلال لایزالی که به همه ما اطلاق شده، انا اعطینا کالکوثر، اون کوثر از اون درون میجوشه. مخصوصا تو ماه مبارک، خب این جزء حالا شاید حداقل مکروهات روزه باشه که ترشی نگاه نکنید، تصور ترشی نکنید. همین که حالا دهان علی ظاهر از درس داره میره خشکیده، آب کم آورده، چشمه مثلا کم شده، همین که از مدر خان مطمئن ترشی ها رو نگاه کرده دیگه، نه اصلا میدونی که خود بخون یه دست خودشان که نیست. این که فاعل بالعنایه است، یعنی دست خودش که انمو نیست، همین که تصور ترشی کرد دهان پراخ شد. و ترشی هم که برای طلب سم. خب این من تصور حال شیء الهامز، همین که ترشی رو تصور کرد و فاعلیت ها بالقیاس الی ما یحصل منها به سبب بواعث الخارجه خارجت انها الدائیت لها الی تحصیل ابرازها و استکمالها بها بالقصد فالکتابت و المشی و غیرها. نفس نسبت به کارهایی که به انگیزه های خارجی و به دوائی زائد بر ذات خود انجام میدهد و غرضی خاص رو که کمال اون رو به دنبال دارد تعقیب میکند، اینجا نفس میشود فاعل بالقصد. و فاعلیت نفس بالقیاس الی ما یحصل منها برای نفس به سبب بواعث الخارجت انها الدائیت لها الی تحصیل اقرازها و استخمالها بها می شود بالقصد. حالا کل کتابت و المشی و غیره که همین کاری که اکثر کارها غیر به اتفاق کارهایی که می کنیم، یا اکثر که نه همین کار ما همینه، یعنی نفس نسبت به تمام کارهایی که داره میکنه فاعل بالقصد، منتها الا اون جایی که حالاشو میکنه. و فاعلیت و فاعلیت النفس صالحه الخیره للفعل القبائح. حالا فاعلیت نفس، منتها نفسی که از صالحه الخیره للفعل، خیره للفعل القبائح. نفس از اون جهت که نفس است، اون صالح بودن رو دارد و خیر بودن هم جبلیت نفس. و نفس و ما سواها، این تصفیه نفس اقتضای اون صلاحیت و صالح بودن و خیر بودن نفس، چون استواء نفس به اینه. و نفس و ما سواها، این نفس که مصحبی بود الهاماتم برای او هست، این خیر بودنم برای او هست، الا اینکه یک نفسی اصلا اون حالت اصلی خودش از دست بده، یعنی فعلیت خودش از دست بده و خدایی نکرده نفس بشه شقی، نفس بشه شقی، خب اون وقت یه چیز دیگه است. اما نفس به لحاظ اون خیر بودن و صالح بودنش نسبت به فعلهای قوی که کار میخواد انجام بده در این جور موارد میشه فاعل بالجبر. حالا چه چیز او را جبر بر او؟ حالا اون نفس، شیطان، دنیا، هوا، همه اینا اموری هست که نفس رو مجبور کردن و الا نفس نمیخواد این کار رو بکنه، به دلیل اینکه تا زمانی که اینا در انسان ملکه سیئه درست نشده میبینید اون عذاب وجدان براش هست. عذاب وجدان در درون انسان برای این است که نفس کاری را مجبورش کردن انجام داده و الان میبینید قرار نداره، حالا که خلاف کار او بوده، خلاف جبلیت او بوده. و فاعلیت نفس صالحت الخیره لفعل القبائه مثل بعضی از کارهای ناشایست و شهادت زور و کذب علالله مانند اینها، اینا میشه بالجبر، فاعل بالجبر است، مجبور شده نفس، و الا نفس از این غلطکاری های بر نمی کنه.
مثلا در جایی که مجبور کننده خارج از حوض نفس انسان باشه یا نه، در درون نفس انسان اون قواهی تحریکی انسان را مثلا مجبور کننده این اعمال داشته.
ببینید نفس خب عرض شد استواش به این حالتشی، از طرفی این نفس برای تکاملش در دورایی است، تکامل نفس در دورایی است. این دورایی هایی که برای او هست دو تا جاذبه همواره نفس رو تهدید میکنه، یعنی تهدید به جهت این که اگر برای سقوطش، خب این نفس بالاخره طوری است که در مسیر رهزن برای او هست، دشمن برای او هست. خب اینها گاهی نفس اونجا نمیتونه مقاومت بکنه و اسیر میشه. نفس وقتی اسیر شد، خب این بحث مسئله شیطان و ارتباط شیطان با انسان رو در همون ابتدای تجلی اعظم ملاحظه فرموده باشید، ظاهرن همونجاست، یعنی تو اون بحث تنفال معارض خب هفت مرحله ترسیم میشه از این داره قرآن کریم که شیطان از ابتدای دعوتش تا انتهای ولایتش هفت مرحله است. اینجور هم اول شیطان به ولایت پیدا میکنه، از اول همینطور با ناز کشیدن و دعوت کردن و چراغ سرنشون دادن، اگر این نفس به اون سمت سوق پیدا نکرد شیطان دیگه کاری نداره، ولی این خود انسان است که به سوی اون میل پیدا میکنه. قرار این عوامل جبری همه اینا میتونن بوده باشن، یعنی الان میخوایم بگیم فاعلیت بالجبر برای نفس، حالا اگر فاعلیتی به نام فاعلیت جبر قبول کنیم، بنا به فرمایش علامه طباطبایی که اصلا اینجا مورد فاعل اصلا صدق نمیکنه و این فرمایشون قابل دقته، قابل عنایته، این از جمله فرمایشاتی است که نمیشه از کنارش عبور کرد که فاعل بالجبر نداریم ما، جبر به فاعلیت نمیسازه. فاعلیت اونجاییست که بالاخره خودش حالا به طب یا بالقصد حرفیست بالاخره در اونجا، ولی بالجبرشون نمیپذیرن. بر تقدیر فاعلیت نفس بالجبر بودن فقط اون جهتی که عواملی او را مجبور کردن به یک سمت و حرکت بکنه. حالا این اوله، این شعارف آخر را اینجا مطرح کرد، بس بسیار گسترده است که کیفیت فعل قبائه برای نفس چجور نفس میشود، آیا اختیار داره نداره، چطور تسلیم میشه، عوامل جبر چگونه، اینا خیلی درکس که
آیا تبرک به امام و فعل به جواب صحیح هست.
بله ما فاعلیتی الان داریم حرف میزنیم که نفس و او عقل براش، عقل و اختیار هر جا بود محاکمه هست، هم عقل برای تصور میشه هم اختیار. حالا هم عقل باشه هم اختیار باشه، اونگاه که مجبور شد اگر فاعلیت براش در نظر بگیریم محاکمش هم هست، اگر مورد فعل بوده باشه که خب ندیدیم. مثل اینکه تو ماه مبارک اگر کسی یک کسی رو یه آدم تن و مند یک کسی رو درسته گرفت انداخت تو حبس، خب سرش هم رفتی را
اونجا بین در فقه بین مکره و مجبور فرق میزنه، اون رو حکمش به جرفان فرق میزنه. آجا آباد اینجا بعضی از سید نمکاری میاده در باره یک کسی که مجبور میشه که مادر یک بیمار بیاد پیرو فرمانش رو علامه گرچه در اول مکرز داره چون در نیتش طلاق هست خودم فرقی که بقوع طلاق هست دیگه بار میشه.
اون مکره اکراه نه اجبار،
در ابتدا مکره بوده ولی چون ناویان هست میگه بقوع طلاق، طلاق واقع میشه.
الان حرف در اجباره، یعنی الان در مباحث فلسفی اینجا فاعل بالجبر، این فاعل بالجبر اگر ما این رو تعلیل ببریم به همون اکراه فقهی خب اینجا فاعلیت صدق میکنه، اگر ما این رو همون جبر اینجا رو به جبر فقهی تعلیل کنیم دیگه مورد فعل ما هست.
اگه اون چیزی که محفظ توسی در اشارات میگه که طبیعت ثانی یک کسی به سازه برای خودش، این قواعد ملایم نمیشه که بشه فاعل بهتر برای کسی که طبیعت ثانی
ما الان بعد از طبیعت ثانی رو کار نداریم، الان حرف در زمانی که هنوز طبیعت ثانی براش نشده و فاعلیت ها لحفظ المزاج و افادت الحرارت الغریزیه فی البدن و صحه و سائر ما اشبه ها به تب. فاعلیت نفس برای حفظ مزاج، اون جریان خون و هضم غذا و همین کاری که داره انجام میده که اینها میبینیم نه خواب حالشون میشه نه بیداری حالشون میشه، بالاخره در تمام ایام این هست. علاف اونجا داشتیم که به یک نحو خاص نیست، دائما اینو داره کار میکنه، حفظ مزاج، اون افاده حرارت، این غریزی یعنی طبیعی این هست. خب یه خود را می رادم اینه که با اینجا هوا سرد شده و اینجا که گرمه، نه اینجا گرم نیستم، گرما اون حرارت های طبیعی ایجاد میشه در بدن. صحت و مانند اینها اون چه شبیه اینا هست، فاعلیت نفس نسبت به اینا فاعلیت بتب و فاعلیت حال الحرارت الحمائیه و المرض و سمن المفرد و الحضائل بالقصر. فاعلیت نفس نسبت به حرارت حمائیه، این همون مانند تب، وقتی تب میکنه انسان حرارت طبیعی که نیست، و مرضی که پیدا میشه خب نفس باز این مرض در بدن را یه جور به نفس نسبت داده میشه به خاطر علل و عواملش، یا اون سمن مفرد چاقی زیاد یا لاغری زیاد مانند اینها، اینجا فاعل بالقصر. حالا این سمن مفرد و اینها حالا فاعل بالقصر، اینها فرمایشی از مرحوم علامه شعرانی رضوان الله علیه نقل شده، خب ایشون مدود عالمان اسلامی بوده در این صدهای اخیر که جامعیت مثل جامعیت علامه شعرانی رو حداقل تو این چند صد سال ما جای دیگه نشنیدیم و ندیدیم، جامعیت ایشون در فنون گوناگون، منتها ایشون به جهت این که اگر اون شخصیت یه زمانی بود مثل علامه طباطبایی و زینیه بود، یه شاگران متفاوت اونجور بودن، علامه شعرانی دیگه در این اعصار چراغش نمیذاش کسی دیگه روشنی، منتقابشون که ایران اون وضع، اگر همین آقای خدمتیشون نبونه از علامه شهرانه هیچ خبر نبود. ایشون خب در طب خیلی ید بالایی داشتن، حالا چیز ایشون تسلط ایشون بر زبان عبری اون اثبات نبوت شما ملاحظه بفرمایید اونی که خیلی کتاب عجیبی است و عمده میفرمایند که تسلط ایشون بر زبان عبری بود که این آثار اون چنینی بهشون داشتن. ایشون میفرمودن که در این باره چاقی سمن مفرد ایشون میفرمودن حالا کار نفس رو در بدن، خب بدن خب یک بالاخره بدل ما یتعلل سوز داره قضا میکنه. خب سن انسان تا جوانه ببینید سوزش زیاده، فعالیتش زیاده، اینا رو هضم میکنه حل میکنه. سن که دیگه به 40 رسید مخصوصا اینا فرمایشون نیست الان مقدم رو عرض میکنم، سن انسان که به 40 رسید دیگه اون سوزها کم میشه، باید قضا رو مواظب که اگر بعد از 40 سال هم بخواد همون جوانی بکنه بعد دیگه مشکل براش پیش میاد که قوادوزی مشکل پیش میاد در آدم. خب سوخت و سوز کرد ایشون فرمودن اون مقدار غذایی که انسان میخوره این نفس اون مقداری که لازمه که مصرف میشه یه مقدار اضافه میمونه، زیاد مونده، یعنی غذا خورده هضم شده اون چه که مواد غذایی بوده مونده رو چه کارش کنه؟ خب آگه راه که نمیره، فعالیت که نمی کنه، حرکتی هم که نداره، نشسته و مطالعه میکنه و دیگه این چه کار کنه نفس؟ اینا رو باید تو همین بدن یه جایی کارش بکنه دیگه، لازم که نداره یه انبار میکنه. این انبار رو کجا بذاره؟ تو قفسه سینه انبار کنه، خب اونجا مزاحم قلب و شوشون نمیشه، تو سر که نمیشه، تو پا که نمیشه. تنها چیزی که نفس تدبیر میکنه اینها را برداریم که بهترین جای شکم بدیم، این مواد غذایی را به صورت لایه 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 این به صورت چربی هم غذای اضافه دیگه این دور شکم هی جمع میشه جمع میشه جمع میشه بعد ببینیم که واقعا چه خبر شد. اینا همون غذاهای اضافی است که این نفس بهترین جایی که پیدا کرده اینجاست و این حالا کار نفس نسبت به اینا باید تحقیق کنه و سمن المفرد این فرمایشون برست. این فصل تموم شد. یک نقطه ای که قابل توجه است در باره این فصل و در رحیق هم عنایت پیش فرمودن در این اقسام فاعل ها و تطبیق اینا نسبت به فاعل حقیقی حق تعالی، اونجا دارن که فاعل به تب بودن مبدأ آفرینش قولیست که صدر المتعلین اون رو به دهریان اسناد میدهد و حال اون که اسناد این قول به اونها محل تأمل فرمود دهری ها و طبیعی ها اینها فاعل عالم را فاعل به تب میدونن. این فرمایش محل تأمل است زیرا آنها یعنی همین دهریین ماتریالیست ها مبدعی را که مقدمی بر کل جهان و جدای از آن باشد قبول ندارند. آنها نفس طبیعت را متحرک و فعال می دانند و طبیعت را نیز یک مبدع قابلی می دانند. طبیعیان در حقیقت منکر علت فاعلی هستند، اصلا علت فاعلی در عالم قبول ندارند و مبدأ قابلی عالم را قبول دارند. اونها به موجودی که اول باشد، ثابت باشد، لایتغیری که مبدأ هر موجودی حالا دهری یا طبیعی باشه اینا قبول ندارند، بلکه این آقایان ماده متطوری را قبول دارند که قابل اشکال و صور گوناگون است و این به معنای نظر به سیر افقی اشیا و بی توجهی به علل حقیقی و طولی آنهاست. اینا اصلا نگاه و توجهی به علل طولی ندارن، علت فاعلی قبول ندارن، اینا همون علت قابلی است و توجه اینها نسبت به سیر افقی اشیاست، از کجا آمده به کجا می روند. یک شیء ضروری ازلی از دیدگاه اینها یک امر ذهنی و غیر واقعی است که شما با اینا بحث بکنید یا ما یک شیء ضروری ازلی داشته باشیم، اینا میگن در ذهن بله، اما در خارج این چیز خبری نیست. شیء ازلی از دیدگاه اینها در خارج واقعیت خارجی نداره و واقعیت خارجی عبارت از صورت‌های گوناگونی است که یکی پس از دیگری بر ماده فیزیکی، اونم نه فلسفی، اینا می‌بینیم عارض می‌شود. همون تطورات ماده است در این سیر افقی که اینا دارن ملاحظه می‌کنن. پس بنابراین بین این آقایان دهری‌ها و بین متکلمین و فیلسوفان الهی که به اصلی ثابت قائلند و از اون پس درباره نحوه فاعلیت اون اصل نسبت به پدیده‌های امکانی اختلاف نظر دارند، وجه اشتراکی نیست که ما اینا رو در عرض هم قرار بدیم. بگیم فاعلیت، فاعل به معنای گوناگون رو که الان گفتیم، اینا در عرض هم ماتریالیست ها میگن مبدأ عالم فاعل به طبع است، متکلمین میگویند مبدأ عالم فاعل بالقصد است، فلاسفه میگویند مبدأ عالم فاعل بالرضا و عنایه است. اینجور نمیشه. این نقد حضرت استاد در رحیق نسبت به فرمایش صدرالمتعلمین قابل توجه است، نقد وارد، منتها در نحوه بیان. حالا نمیخوام این صدرالمتعلمین ایشون در عرض هم قرار دادن، در نحوه بیان این فرمایشون در اسفار این قابل نقده که اونا اصلا مبدأ فاعلی قبول ندارن. تا ما بگیم اینها رو در عرض اونا قرار بدیم، بگیم اینها فاعلیت رو به تب میدونن. این نکته رو هم عنایت داشته باشید تا فصل بعد. الحمدلله رب العالمین.